والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عرض کردیم در اینجا مرحوم شیخ به مناسبت در این ذیل سورت اولا یک فروعی را هم ذکر کردن در رابطه با این بدل ما این موقوفهی که فروخته شد به جهت اینکه اگر باقی مون تلف می شد. حالا که فروخته شد در این بدلش صحبت هایی بود. یه صحبت این بود که آیا بدل ملک تلق بطن موجوده یا بدل هم مثل خود مبدل موقوفه که گفته شد بدل هم مثل خود مبدل یکون وقفه. فرع دوم این بود که آیا مماثلت لازمه ملاحظش در بدل که اگر خواستن بفروشن این رو بفروشن به چیزی که اون شی مثل اون مبدل باشه، حالا یا ابتداءً با او مبادلش کنن یا با پول مبادله کنن بعد با پول برن او رو بخرن، دیگه این فرق نمی کنه. این مقدار وسط واسطه شدن پول هم اشکالی پیدا نمی کنه اگر به جهت طریقی باشه برای خریدن مماثل. آیا شرط هست که بالاخره در نتیجه به یه معامله یا به دو معامله برسن به بدلی که مماثل مبدل باشه؟ اگر کتابی را وقف کرده، مثلا کتاب فقهی را اگر فروختن، با او هم همون نوع کتاب فقهی بخرن، نه یک کتاب دیگری یا یه مسئله دیگری اصلا. این هم یه بحثی بود که گذشت دیروز. بحث سومی هست بازش متعرض شده، آیا این بدل این بدل مانند خود مبدل است؟ از نظر این بدل وقفه مانند خود مبدل، این که گفته شد در فرع اول، یعنی ملک تلق نیست، ولی آیا مثل که خود مبدل هم جایز نبود بیعش مگر در وقتی که یشرف علی الخراب به احد مسوقات؟ این بدل هم حالا همون جور میشه یا نه؟ این بدل از این نظر آزادتر از مبدل. وقف هست، ملک تلق نیست، قابل اتلاف نیست و صرف خود رقبه بر بطن موجود، ولی این بدل از مبدلش آزادتره. به این معنا که مبدل خودش را هم نمیشد فروخت و مبادله کرد حتی به مثل خودش اگر مسوقی نبود و مشرف بر خراب نبود، اما این بدل مثل مبدل از این جهت نیست. پس اگر مثلا کتاب جواهر رو که وقف کرده بود فروختن، با پولش فرض کنید یک کتاب دیگری خریدن، از یا جواهر یا کتاب فقهی دیگری، کتاب حدایق مثلا خریدن، این کتاب حدایق دیگه مثل کتاب جواهر نیست که تا خراب نشه نشه به مبادلش کرد. خرابم نشده باشه، اگه مصلحتی باشه، مفسده ای مثلا نباشه، ضرری نباشه، میشه مبادلش کرد با یک کتاب حدایق دیگری یا کتاب ریاض مثلا برای موقوفون علیه. پس این بدل از نظر جواز تبدیل به مثل خودش یا به بهتر از خودش، از نظر جواز تبدیل دیگه مثل مبدل نیست که لا یجوز الا به احد المسوقات. از نظر موقوفیت مثل مبدل هست، به این معنا که این هم لا یکون ملکن طلقن لبطن موجود که برای خودشون بردارن و بتونن بفروشن و بخورن، نه وقفون یبقا للبطون القادمه هم، ولی از نظر جواز تبدیلش اوسع است از مبدل و ممنوعیتی که در مبدل هست در این بدل نیست. شاید عبارت ایشون، ظاهر ایشون و خیلی از فقها ها جواز این، یعنی ثبوت این اوسعیت باشه. بیاناتی اینجا کردن، یه بیان که بعضی از بزرگان دارن اینه که فرمودن چون این بدل بدلان للمبدل فی زمان جواز تبدیله. کی این بدل مبدل قرار میگیره؟ وقتی که مبدل جواز بیع داشته، اون وقت این میشه بدلش. مقتضای بدلیت اینه که پس این بدل بدلون لمبدلن یجوز و تبدیلو، پس خودش هم وقتی جانشین او قرار میگیره یجوز و تبدیلو، جواز تبدیل هم صفت بدل خواهد شد چون صفت مبدل بود. و مقتضای بدلیت که انه اینه که ما یکون للمبدل ینتقل به مقتضی البدلیه للبدل، و چون در زمانی که بیع المبدل کان المبدل فیه این صفت که یجوز و تبدیلو، پس بدلش هم که جای اون میشینه بدلیست که یجوز و تبدیلو در هر زمان، بدل جائز و تبدیل بود چون مبدلش جائز و تبدیل بود. این بدل یک مبدلی که لا یجوز و تبدیلو که نبود، بدل یک مبدلی بود که در زمان بدلیت اون مبدل جائز تبدیلو و لحاظا بیعه و بدله المتولی. پس بنابراین این صفت در خود بدل هم به مقتضای بدلیت مثلا میاد، که این بیان استحسانی و لفظی است، چون قبلا عرض کردیم که مقتضای بدلیت این نیست که هر صفتی در مبدل بود در زمان بدلیت اون صفت منتقل و اون حکم منتقل بشه به بدل. ما یه دلیل بدلیت شرعی که نداریم در اینجا که بگه کل ما کان للمبدل من الاحکام و الصفات و الحیثیات تنتقل الى البدل به معامله و شراء و بیع، بلکه بدلیت عبارت اخرى از همون مبادله در ملکیت بود فقط، احکام دیگر گفتیم اصلا ربطی به باب بیع نداره. پس از این راه نمیشه کسی قائل به این بشه که این بدل یجوز ان یباع و مثل مبدل ممنوع البیع نیست، گرچه موقوف است ملک طلق هم نیست ولی ممنوع البیع نیست. از این باب نمیشه این را ثابت کرد. یه بیان دیگری بستی پیدا کرد، شاید بیان دیگر این باشه که بهتر از این بیانه، اونه که بگی کسی ادعا کنه که در اینجا جواز بیع بدل و تبدیل بدل به جهت قصور مقتضی منع از بیع، چون مقتضی منع از بیع در حقیقت مقتضی منع از بیع عبارت از دو چیز ممکنه باشه، و اون یکی این عبارت از اینه که این بدل بناست برای این که جانشین مبدل بشه به مقتضای بدلیت، بدل جانشین مبدل میشه از نظر اون رابطه اضافه‌ای که داشت، و مبدل چون وقف بود پس بدلش هم وقف میشه و حکم وقف این است که لا یجوز بیعه، پس این بدل هم حکمش این خواهد شد که لا یجوز بیعه. و یجب ان یکون ساکنن من کل الجهات حتی البیع و التبدیل. این یه بیان که این بیان جوابش رو دادیم در گذشته و گفتیم بر این که بدلیت و جایگزینی سمن و مسمن در مبادلات و مبایعات به معنای این نیست که تمام احکام مبدل بر بدل و بدل بر مبدل بعد از نقل و انتقال ثابت بشه، بلکه فقط حکم ملکیت و اون جهت اضافه است که ثابت میشه بین این دوتا، اونچه که بوده سابقا برای هر کدوم منتقل میشه به دیگری، اما احکام دیگر مقتضای بدلیت اسراء اون احکام به بدل از مبدل نیست. و موقوف بودن یکی از این احکام، موقوف بودن به لحاظ جواز بیع، موقوف بودن به لحاظ منع از بیع، این منع از بیع که یکی از احکام بیع عین موقوف است، ولو احکامی است که از انشاء واقف مثلا از مقتضای خود وقف هم باشه، از وقف این حکم استفاده شده، نه حکم تعبدی شرعی بلکه حکمی است که مقتضای مفاد وقفه، بالاخره این یه حکم دیگریست غیر از ملکیت، غیر از ملکیت و جهتی که مالک این عین موقوف است. یه جهت ملکیت هست، یه حکم وضعی هم داره این مال، این مال موقوف، این که مثلا لا یجوز تبدیله و لا یجوز بیعه. مقتضای مبادله و بیع اینه که ثمن بدل وقف جاینشین وقف بشه در جهت ملکیت، نه در تمام احکام وقف. چه احکامی که ابتداعا از شارع آمده باشه برای وقف، چه احکامی که از راه امضای انشاء واقف آمده باشه از برای وقف، و جواب و منع از بیع چه حکم شرعی تعبدی باشه، چه حکم مقتضای عقد وقف باشه، بالاخره غیر از جهت ملکیت است، یه حکم دیگری است. پس بنابراین ما از مقتضای بدلیت نمیتونیم بفهمیم که پس لا یجوز بیع الوقت بیع بدل الوقت. پس این دلیل قاصر برای اثبات عدم جواز تبدیل بدل. دلیل دیگری که ممکنه باشه اون وجه دومی است که گفته شد در گذشته. اون کسی ادعا کنه که واقف وقتی انشاء وقف کرده، انشاء وقفش رو اعم کرده بر شخص عین علی تقدیر عدم خرابش، و در علی تقدیر خراب اشراف بر خرابش وقف کرده مالیت عین را و بدل عین را که این فروش بره و بدلش جایگزین خودش قرار بگیره و او محفوظ بمونه، باقی بمونه برای بطون لاحقه. وقت کسی ادعا کنه که این انشاء وقف در این حالت بر بدل ولو ضمناً و ارتکازاً در انشاء واقف مانند همون منشأی است که بر خود مبدل شده، همچنانی که در مبدل منشأ واقف این بود که لا یبا و لا یوهب، بر بدلش هم این است که لا یبا و لا یوهب. اینم یک بیان که اقتضا میکنه پس بدلش هم وقف است هم ممنوع البیع و المبادله است مادام لم یخرب. این بیان برای اثبات عموم منع از تبدیل بدل، این هم قابل منع. کسی ادعا میکنه که اینم قاصرون واقف از انشاء وقفش ما اینه دیگه نمیتونیم استفاده کنیم. مبدل نسبت به شخص مبدل بله این ظهور هست در انشاء وقف که لا یباع ولا یوهب، اما در جایی که بالاخره این لابد ان یباع حتی به نظر واقف چون اشرف علی الخراب، خب پس بالاخره باز مبادله بشه، اون عین دیگه نیست، بایستی به چیزی دیگری تبدیل بشه. حالا اون چیزی دیگر همین بدل باشه یا بدل البدل باشه، چطور بود از اول میشد بدل این بدل رو بگیریم عوض خود این بدل، و حالا میشه بدل اون بدل رو بگیریم. دیگه ظهوری نداره انشاء وقت در این که در فرض جواز تبدیل، چون فرض شده که دیگه میخواد از عین دست بکشه آقای واقف، این ظهور وقتی است که خود عین بخواد باقی بمونه، ولذا در عین این ظهور هست که خود عین را واقف انشاء کرده که لا یباع ولا یوهب. ولی در اون فرضی که خود واقف هم میگه بعه و بدلش را بگیر جای این بذار برای موقوف علیه، خب اینجا هم باز ظهور دیگه ای هست که این بدل هم اگه گرفتی دیگه این بدل تکون نده از جاش، بدل و بدل نگیر، این ظهور دیگه در اینجا نیست چون بالاخره از اون اصل است کشید برای غرض واقف، دیگه فرقی نمیکنه این بدل یا یه بدل دیگری، اونم بدل این جای این بدل ممکنه قرار بگیره، چه فرق داره ای یا او، دیگه یک ظهوری نخواهد موند در اون انشاء واقف. انشاء وقف وقتی از عین و مبدل تجاوز کردیم، چون عین رو بالاخره باز بفروشه، بعد از تجاوز کردن و انتفاع غرض واقف در خود عین و ابقاء عین به این که بایستی بدلش رو بگیریم جای او بذاریم، حالا دیگه از غرض واقف چه فرق میکنه این بدل باشه، این کتاب جواهر حدایق باشه یا اون کتاب حدایق، اول اینو گرفتیم بعد میریم مبادله میکنیم اون یکی میگیریم، یا این کتاب فقهی باشه یا اون کتاب فقهی باشه. پس همچنانی که حدوثاً میشد هر کدوم از این بدلا رو بگیریم، بقاءاً هم همینجور میشه هر کدوم از این بدلا رو بگیریم. به لحاظ غرض واقف دیگه نکته ای نیست که ما استظهار کنیم این بدل که چون اولین بار به این مبادله شد و این فرو خریده شد جای او، دیگه اینه بایستی نگه دارید، دیگه نمیشه مبادلهش کنید به چیزی دیگری مثل خودش، این ظهور دیگه در اینجا نیست. آنچه که ظهور هست اینه که بله بدل این نبایستی ملک تلق بشه و بر حق بطون لاحقه از بین بره، این مقدار هست ظهور در این که این هم وقفه، اما این که خصوصیت این بدل به شخصه دیگه مورد نظر واقف قرار بگیره، مثل که مبدل به شخصه مورد نظر واقف بود مالم یخرب، این دیگه توش نیست، این دیگه ظهور دیگه در کار نیست. پس چون این ظهور در کار نیست، بنابراین مقتضی منع از تبدیل بدل به بدل دیگری در کار نیست، و به عبارت اخرى دیگه الوقوف حسب ما اوقفها اصحابها، اینجا اقتضای عدم تبدیل نداره و دلیل ما بر عدم جواز تبدیل الوقوف حسب ما یا اوقف و اصحاب هاست. پس بنابراین میشه تبدیلش کرد ولی بدلش هم باز وقفه، ملک طلق نیست. پس وقفون یجوز تبدیلو، میشه وقفون این بدل که یجوز تبدیلو. چرا؟ اگر آقای واقف در یه جایی تصریح کرد به این که بایستی مثلا بمونه، بدلش هم اگر خریدید بدلش دست دیگه نزنی، یه قرینه ای بر این بود. یا مبادله کردن موجب مثلا فوات بعضی از منافع و انتفاعات بطن موجود یا بطن معدوم شد، یه خصوصیاتی بود که مبادله دوم باز یکی دیگه از غرضهای انشائی واقف را که تصریح کرده بهش لفظاً یا ضمناً استفاده میشه از انشائش، یکی از اون غرضهای دیگر مأخوذ ضمناً یا صریحاً در انشاء واقف اونها تفوید میشه. اینجا لا یجوز تبدیل به ملاک اینکه خلاف ما اوقفها اصحابها میشه. اما اگر اینجوری نشود هیچ فرقی نمیکنه، این حدائق باشه یا اون حدائق، میشه مبادلش کرده با یه حدائق دیگری یا مثلا یه کتاب فقهی دیگری و به لحاظ این خصوصیاتی که اخصر در وقف واقف انشاء واقف فرق نکنه، اینجا دیگه خود این بدل باسته بمونه و تبدیل نشه به بدل دیگری، این نمیشه استفاده بشه از انشاء واقف. قهرن نمیشه از الوقوف حسب ما اوقف ها اصحاب ها استفاده چنین ممنوعیتی بکنی. نه این الا از این ناحیه، قبلا هم گفتیم در اون بحثی که با مرحوم کاشف رقطا داشتن آیون گفتن که وقف محبوسیت از جهاتی است، یکیش اتلاف که اون جهت مهم بشه که این نمیشه تلف بشه از بین بره، یکیش هم اینه عبارت از عدم بیع عدم چیز، اینم هست، اینم ضمن انشاء وقف هست، ولی این نسبت به مبدله. اما جایی که واقف دیگه میدونه مبدل خودش رو بایستی از دست بده، چون اگر بمونه اون طرف لازم میاد و اون ابقاء مال برای بطون لاحق در کار نیست، این از اصل مسوق ماست. پس از خصوصیت شخصی این موقوفه که تبدیل نشه، که این هم بود در انشاء وقت دست کشیده شد، آیا این ظهور در اون بدلش هم هست دیگه؟ نه دیگه، این ظهور در بدلش نیست، در بدلش فقط ظهور وقفیت به لحاظ اصل عدم اتلاف و ابقاء حق بطون لاحق و امثال اینها هست. و اما دیگه اضافه بر این هم این ظهورم بیاد که در بدلش هم وقتی بدل خرید باز بدله دست نزنید، تکونش ندید، این ظهور در کار نیست، با فرض اینکه بدل با بدل البدل یا با اون بدلهای دیگه علا حد واحدن برای استفاده کردن این آیون. چرا؟ اگر قرینه ای عرض کردیم باشه دیگه، اون ظهور وقت در عدم تحریک که در نسبت به مبدل بود نسبت به بدل نیست، چون بالاخره تحرک المبدل، اما یه حرکت بیشتر نکنه، دو تا حرکت نمیشه داشته باشه، این دیگه اینجور ظهوری در باب انشاء وقف نیست دیگه. ظهور وقف در اینه که در مسکونیت مطلق بود که او بالاخره ازش دست کشیده شد، یعنی اون ظهور در اینجا نیست و با فرض اصل مسبق. حالا که نیست، نسبت به بدل خصوصیتی داره واقف، نسبت به شخص این بدل مثل که خصوصیتی داشت نسبت به مبدل، این از کجا استفاده کنیم؟ از چه ظهوری؟ پس بیش از این نیست انشاء وقف بر بدل، اینکه البدل وقفون از ناحیه اینکه لیس تلقن لیس یجوز اتلافه من قبل البطن الموجود، نه اینکه لا یجوز تبدیله به مثله، با این که از اول میشد به اون مثل تبدیل بشه عوض این، حالا در بقا این کار بشه، فرض بر اینه که ضرری نمیزنه نه به بطن موجود، انتفاع بطن موجود، نه به بطن معدوم که بعد خواهد موجود شد. پس بنابراین مسئله مربوط میشه به این نکته، و شاید اون بیان اون بعضی از بزرگان که گفته هذا الماء البدل له حکم المبدل، واقع مقصودشون این بیان تعبیر اونجوری آمده که اون تعبیر برش اشکال بود، گفته بود البدل و بدل لمبدل فی زمان جواز بیعه اذن فیکون البدل جائز التبدیل مثل مبدل. این نکته تو ذهنشون بوده که اینجا وقتی این بدل مبدل قرار گرفت، پس بنابراین آقای واقف در حقیقت اینجا دیگه برش فرقی نمی کنه این بدل باشه یا بدل بدل یا بدل دیگری، چون بالاخره از مبدل داره دست میکشه. فرض بدلیت جایی است که مبدل خصوصیت شخصیش و غرض تعلق غرض واقف به حفظ شخصش و عدم تبدلش به شخص دیگری، این غرض ازش دست کشیده شده، چون اگر بمونه تلف میشه. پس بنابراین این خصوصیت دیگه انتفا، حالا که انتفا در بدل هم دیگه دلیلی بر اخذ خصوصیت بدل از این جهت عدم تبدیل نخواهیم داشت. پس یجوز تبدیل او، اینم مگر قرینه ای باشه برخلاف، یا ضرری داشته باشه به غرضهای دیگر واقف که باز اون از اون ناحیه میشه ممنوع التبدیل. اینم فرع سومی که در اینجا متعرض شده. فرع چهارمی که باز شیخ در اینجا متعرض شده ضمن کلمات خودشون، آیا متولی به چه کسی است؟ بطن موجوده با حاکم شرعی که ولی کل بطون الاحق، بطن موجود مالک حق خودشه و مرحوم شیخ قائل شد برای اینکه یه ملکیت دیگر هم اینجا هست شعنی برای بطون لاحقه. خب بطون لاحقه را ولیش کیه؟ ولی بطون لاحقه ایشون میفرماد حاکم شرعی است، بطن موجود ولی خودشه، ولی دیگر حاکم ولی زایشون میفرماد برای میفرماد برای اینکه بیع میبایستی به اذن حاکم شرعی و بطن موجود بشه. بطن موجود نسبت به ملکیت خودشون، حاکم شرعی چون ولی ممتنع، این ولی من لا ولی لهه که مثلا بطن معدوم هم حق اونهاست، حاکم شرع ولی عام ولی اونهاست، به اجازه حاکم شرع فروش میره. و اما ناظر، کسی که به عنوان ناظر واقف قرارش داده بر وقف، ناظر بر وقف، متولی وقف، متولی خاص، ایشون میفرماید لیست له الولایه الا علی الامور الراجعه فی طول تحقق الوقف. میفرماید در اینکه ناظر را که واقف قرار داده برای اصل موقوف بودن قرار نداده و برای اصل تبدیل وقف یا ایقاف وقف قرار نداده. او گفته بعد از اینکه این وقت در کار هست، تو بیا در مثلا تنظیم کن امور وقف را، در کیفیت صرفش بر این افراد، بر موقوفون علیهم و ایصالش به اونها. پس ناظرین را که واقف قرار میدن، ناظر در طول وقفه نسبت به امورات صرف وقف و تصرف و در طول وقف. اما در اینجا ما میخواییم اصل وقف را عوض کنیم، عین موقوفه را مبدل کنیم به عین تلق، ملک تلق، یه چیزی دیگه ای که ملک تلقه او بشه وقف، کتاب جواهر بفروشیم بشه ملک تلق، کتاب حدایق بگیریم وقف کنیم. اینجا دیگه این مربوط به ناظر نیست، این مربوط به مالک وقفه که عبارت از بطن موجود و بطن معدوم. بطن موجود خودشون موجودن، ولی خودشون هستن، بطن معدوم حاکم شرع ولیشونه، ربطی به ناظر نداره. اینجور بیانی هم اینجا مرحوم شیخ دارن، الا اینکه این مطلبم مطلب تمامی نیست، شاید در بعض جاها جعل ناظر ظهور در این داشته باشه، ولی بالاخره واقف میتونه ناظر قرار بده بر بطون معدومه هم. اگر گفت که این ناظر ناظر از هم در صرف، کیفیت صرف وقف و منافع وقف، هم در تبدیل که اگر موجب تبدیل شد ای تبدیل بکنه، خب حق تبدیل داره دیگه، در حقیقت او قرار داده یه نوع ولایتی را بر این نسبت به این ملکی که قرار داده برای بطون لاحقه. بنابراین اگر هر آینه یک جایی استظهار شد، یعنی باز بحث استظهاریست از نظارت ناظر، جعل ناظر، این که این ناظر نسبت به تبدیل وقف هم ناظره و واقف او رو ولی بطن متأخره قرار داده، بلکه ولی بطن موجود هم ممکنه قرار بده، چون بطن موجود هم مالکیتشون مالکیت طلقه نیست، این که متولی باشن یه نوع مالکیت مالکیتیست که اهلیت نداره، مالکیت قاصره است، مثل اموال قاصرین میمونه حتی به لحاظ وقف موجود، نیاز به یک ولذا خودشون نمیتونن بگیرن، بایستی این آقا بره صرف کنه، ناظری که قرار داده شده صرف کنه منافع اون را بر بطن موجود. پس بنابراین ظاهر خیلی از موارد جعل ناظر اینه که ناظر در این جهت هم نظارت داره و ولایت داره از طرف واقف، هم بر صرف کردن این منافع بر بطون، هم بر تبدیل وقف به وقف دیگری، اگر حراینه یکی از مصافقات بیع وقف و تبدیل وقف پیش آمد. اینم یک مسئله ایشون باز متعرض شده. باز فرع پنجمی در این زم متعرض ایشون که اگر هر آینه فرض بشود که نشه با این بدل با این مبدل را فروخت و با بدلش ما ينتفع ما يبقى و ينتفع به البطون اللاحقه خرید. مبدل فرض کنید کتاب جواهری است که اشرف على التلف و حالا میفروشن، ولی پولش پولی نیست که بشه باش کتاب فقهی اصلا خرید، به درد این نمیخوره، پول کمی است، فعلا در شرایط موجود نمیشه امکان شراء ما یبقا و ینتفع للبطون اللاحقه نیست. خب اینجا چیکار باید کرد؟ این در این صورت میتونه این سمن را آقای مثلا ناظر یا حاکم شهر بده به بطن موجود تا ینتفع او بهی به اطلاف، چون دیگه نمیشه یه چیز خرید که یبقا للبطون اللاحقه، اینجا کنه حق بطون اللاحقه ساقط میشه. یا نه باشه این این بمونه این مال، هر چندم کم باشه بالاخره این مال مال تلق ملک تلق بطن موجود نیست، بمونه پیشه مثلا ناظرش، ناظر خاصش یا پیش حاکم شهر تا در آینده مشخص بشه چه کار بشه کرد. شاید در یه وقتی بشه از این چیزی خرید که یبقا للبطون اللاحقه. در اینجا کلمات فقها هم مختلفه، کلمات شیخ هم تبتیشون اختیارش اینه که یبقا لا یجوز اعطاءه للبطن الموجود. بعضی ها قائل شدن که یعطا للبطن الموجود لینتفع به، یعنی یصبح ملکا تلقا برای اونا. بعضی ها هم قائل به تفصیل شدن، یعنی این را قول به این که یعطا للملک الموجود نقل شده از مرحوم علامه در تذکره که ایشون فرمودن ما بدل الوقف یشترا ان امکن شراء المماثل، عبارتی که دیروز خوندیم یشترا المماثل و الا امکن شراء شیء یبقا ینتفع به تمام البطون بازم یتعین و الا ان لم یمکن ان یشترا به حتی شیء که ینتفع به البطون تمام البطون و ان لم یمکن ذلك ایضا ایشون فرموده یدفع الثمن الى البطون الموجوده موجودین یفعلون به ما یشاء، یه ملک طلق میشه دیگه، که انه مثلا از باب این که خب حالا دیگه غرض واقف نسبت به حفظ این مال و مالیتش برای بطون لاحقه این غرض ساقط میشه چون قابل شراء شیئی که یبقا لهم نیست. خب که انه میشه مثل وقفی که دیگه داره تلف میشه، آخرین مرحلهش میشه ملک فقط طبقه موجود، پس اینم میشه ملک طبقه موجود داده میشه به بطن موجود، اون بطن استفاده میکنند و اطلافش هم میتونن بکنن، چون دیگه اون غرض واقف که مقتضی وقفیت بود و منافات با تلقیت داشت او قابل حفظ نیست دیگه از خود. که انه مرحوم علامه تدرج کردن در غرض، هر مقدار از غرض واقف را که یمکن حفظه یجب حفظه، مماثلت و الا غیر مماثل ولی یبقا ینتفع به الجمیع و الا میشه دیگه ملک طلق در حکم ملک طلق بطن موجود میشه. این یک قول. بعضی هم تفصیل دادن بین وقف خاص و وقف عام. در وقف عامی که برای صرف بر جهات عام از قبیل اوقاف بر زائرین، طلاب، فقرا امثال اینها قرار داده میشه، مدرسه مثلا عام امثال اینها، اونجا گفتن که اگر نشه با بدلش یک شیئی که یبقا و ینتفع به الزائرون خرید، این مال حفظ میشه تا مشخص بشه که چیکار بشه باش، که هر وقت بشه باشه چیزی خرید برفع اونا اون خریده میشه و الا محفوظ میشه، مبدل به وقف به ملک طلق زائرین نمیشه مثلا. ولی در وقف خاص که وقف بر ذریه مثلا باشه و امثال اونا، اونجا گفتم که یکون طلقا اگر هر این از چیزی افتاد دیگه اونجا بلکه طلق اون بطن آخرین بطن میشه که بطن موجود باشه. این تفصیل هم اینجوری داده شده. قول سوم هم که قول خود شیخه و ظاهر شیخه که این یبقا علی کل حال یبقا، چه بطن خواست، چه وقف خواست، چه وقف عام. لا یکون البدل الا وقفن از این نظر، لا ملکن تلقن و لا یمکن اطلافه و صرف و رقبتهی بر بطن موجود. بدون شک ظاهر وقف اینه، یعنی انشاء مقتضای ظهور وقف این است که این عین ولو به مالیته باقی باشد برای مادام یمکن ان یبقا، به شخصه یا به مالیته که بدله باشه. این مقتضای ظهور اطلاق توقیف اینه بدون شک. پس تصرف متلف و ملک طلق شدن این و نه مبدل نه بدلش هیچ کدوم اینها خلاف هیچ کدوم جایز نیست، چون خلاف ظاهر انشاء وقفه که ظهور در ابقاء و تعبید المخزن و وقفه که میگه حتی یرث الله الارض و من علیها، این میخواد بگه این هر قد که میتونه باشه باز باشه، حالا یا به شخصش یا به مالیتش و بدلش، مگر قرینه ای باشه در یه جایی که ما از این قرینه بتونیم استفاده کنیم که اگر هرانه یک شیعی اگر بخواد به مالیتش باقی باشه یه معین موقوفهی، این مالیت دیگه قابل انتفاع نیست برای نه بطن موجود نه بطون لاحقه. یا مثلا اگرم احتمال قابلیت انتفاع باشه، احتمال قابل انتفاع مثلا برای بطونی باشه، این بطونی که امروز هست و فردا ایجاد میشه اینها نمیتونن استفاده کنن، چون در این زمان ها با این مال نمیشه کاری کرد. ممکنه 100 سال دیگه یک زمانی بیاد این مال بشه ازش کاری کرد، ولی حالا ها نمیشه. یلزم و تعطیل این وقف از نظر انتفاع. اگر استفاده بشه در یک جایی از قرائن اون خصوصی اون خاصه اون صیغه وقف یا عین موقوفه که واقف به اینم راضی نیست که این مال فروخته بشه ولی بدلش به درد هیچ کی نخوره، نه بطن موجود نه بطن آینده، مگر تا یه زمانی معلوم بشه چیزی پیش بیاد که بشه از این استفاده کرد یا نشه از این استفاده کرد. این هم مورد رضای واقف نیست و خلاف غرض واقفه. اگر یک اینچین حالتی رخ داد، اینجا شاید باز انسان بتونه از قرائن خاصه لفظیه یا لبیه انشاء وقف استفاده کنه که در اینچین جایی واقف راضی است که این وقف ینتفع به آخرین بطن. اگر قرینه این چنینی بود لفظی یا لبی برای این که واقف بالاخره این وقف را کرده، تعبید به ما و تعبید که منظورش نبوده، بالاخره به جهت این بوده که انتفاع بیشتر بشه از این بطون متأخره هم نفع ببرن و استفاده کنن، چه در وقف عام چه در وقف خاص، بدون فرق بین این دوتا. اگر هر آینه یک قرینه بر این بود وقت میشه استفاده کرد از این قرینه، اگر این چنین قرینه بود. ولی البته این قرینه خلاف ظاهر اولیه وقت، عرض کردم ظاهر اولیه وقت بقا و ابقاء و عدم اتلافشه، نه به عینه نه به بدله و مالیته. ولی اگر در یک جایی این چنین استظهاری رو بتونیم بکنیم از یه وقف خاصی که نظر واقف بالاخره به انتفاع بوده، اما اگر بخواد یه مدتی معطل بمونه، مدت مدیدی که شاید مسابقه با از بین رفتن این اصلا مال باشه، مالیت مال باشه، نتیجتاً از نظر انتفاع موقوف علیهم اونجا دیگه راضی نیست مالک به این، واقف به این، بلکه اونجا نظر اوست که هر شکلی از انتفاعات ولو انتفاعات متلفه این موجودین امروز در وقف عام یا بطن موجود در وقف خاص راضی به اوست، اون وقت در اونجا باز مقتضای قاعده اون ظهور اون قرینه این میشه که پس ینقلب و الی ملکن الى ملکن طلق للبطن الموجود، یعنی يجوز الانتفاع المتلف والانتفاع الاستيفائي الاتلافي در این مال در این بدل. و دیگه اونجا نبایستی گفت که بعد اونجا هم این باید باقی بمونه، چون خلاف اون غرضی است که استفاده شده از خود انشاء وقف. پس مقتضای ظهور اولی وقف ابقاء، همینی که مرحوم شیخ می‌فرمایند، ولی اینجوری نیست که همه جا این باشه، چون ممکنه بعد در بعضی جاها قرائنی باشه لفظی یا لبی، و اینکه نظر واقف به عدم تعطیل انتفاعه. پس اگر هر آینه امر دائر بشه بین اینکه کلا منتفی بشه این انتفاعات و این مال به عنوان پول بمونه توی خزینه کسی یا جایی که در معرض تلف هم هست همیشه، یا اینکه نه همین استفاده اتلافی بتونن بکنن ازش بطن موجود، اینجا نظر واقف به این طرفه نه اون طرف. اگر اینجوری استظهاری شد دیگه باز این دلیل حرمت اتلاف از بین میره. و الو مقتضای ظهور وقف اینه دیگه، واقف خواسته. خیلی خب این همون قرینه شد دیگه، این قرینه لبیه شد، این عبارت ها از قرینه لبیه. کی گفت شاید راضی شاید درش ماد این بمونه اینجوری؟ بله، چون وقف ظاهرش در اینه، توقیف درش تعبید و ابقاء و خب کرده دیگه، انشاء کرده اینا، مخواست قرینه بیاره، حالا که نیورد شاید نظرش این بوده. بله، وقت اگر هر آینه در جایی استظهار این نشود، مقتضای قاعده اینه که بمونه. دست کی بمونه؟ دست متولی، قهرار متولی وقت اینه حفظ میکنه تا وقتی که بشه باش جنسی چیزی خرید که یبقا. و باز اینجا شیخ متعرض این نکته شده که متولی میتونه از این مال استفاده برای خود عین موقوفه بکنه، به این معنا که این مال را به کار بگیره در تجارتی، در چیزی که به مصلحت باشه، به جهت نموش و زیادش، تا اینکه زیاد بشه و از این راه بتونه باش اون عین عینی را بخرن که یبقا. و ربح و نمایش هم تابع خودشه اینجا دیگه، مال عین موقوفه نیست، چون این منافع اون منافعی را که تملیک کرده یا مصرف قرار داده واقف برای بطن موجود نیست، این نمای خود رقبه وقفه در حقیقت، و نمای رقبه وقف تابع اون فی الموقوفیه و المملوکیه ده نفس وقفه، متعلق حق کل بتونه. پس به این پول مثلا میتونه این پول به تجارت و به مضاربه و امثال اینها بذاره و استفاده کنه، بهره گیری بکنه ازش از داره چیزی برای خود وقف. و به این ترتیب اینم یکی از راههایی است که میشه این مال را به اصطلاح تکثیر کرد و تا برسه به جوری که بشه اون عین موقوفه، مماثل اون عین موقوفه یا چیزی که قابل بقا باشه به این وقت خرید بخرند و برای کل وطن موقوفه قرار بدن. اینم فرع ششمی هم اینجا هست که این بحث دیگه. Thank you.